خودمون رزمنده میتونه بگه من این کار کرد.
بهتر این دوستان ما رفتن.
مردم یعنی چقدر از دفاع مقدس خبر دارن؟ جوانای ما چقدر خبر دارن؟ تو دانشگاه چقدر خبر دارن؟ آیا کار شما مورد پسند اونا هست؟
تا 8 سال 1364 بود که تو اهواز بودیم، تو واحد اطلاعات عملیات ما کار میکردیم. به ما اطلاع دادن که باید یه ماموریتی بریم.
گردان اخلاص در اصل یه پوششی بود برای واحد اطلاعات عملیات لشکر 21 امام رضا. به جهت این جای مختلف که ماموریت داشتیم، عنوان اطلاعات عملیات مطرح نشد.
در حدود 5-6 نفر از بچه‌ها رو صدا زدن، سوار تویتا شدیم و عازم منطقه.
نیروهایی که می آمدن اعزام می شدن خاصه به صورت بسیج و ویژه بودن. آموزش هاشان هم ویژه بود. دوره های یک برشان می گذاشتن هم از کارهای عقیدتی یا آموزش های نظامی.
باید اطلاعات عملیات خیلی علاقه داشتن به شناسایی، گشت، اینا خیلی علاقه داشتن که دوست داشتن بیرم مثلا تو دل دشمن کار کنم.
بدن ما طوری بود که استاندارد تقریبا اطلاعات بود. اونها خود اونها مورد انتخاب کردن برای اطلاعات اصلا کلن. به من گفت که ترس اینا تو وجود چقدر بود. گفتم اصلا از ترس خیالت راحت بشه اینا.
فقط در اون لایه‌های اولیه فرمانده ها میدونستن که چه عملیاتی در پیشه. یک سال و نیم رو این عملیات کار شده بود که بایستی با شرایط امنیتی خیلی بالایی برگزار میشد. خدای نکرده ما عملیات لو نره یا اتفاقی نیفته.
خب طبیعتا ما در اونجا ماموریت پیدا کردیم که برای عملیات به طرف بصره اقدام بکنیم.
فرماندهان به این نتیجه رسیدن که بیان از مناطق دیگری عبور بکنن، مناطقی دشمن فکر نمی کرد که ما میتونیم از اون مناطق عبور کنیم.
بسیار از دوستانی که در اون عملیات بودن در یگانهای عمل کننده نمیدونستن کلیات عملیات رو به این شکل، یک تک اصلی داریم در منطقه فاو، یک تک پشتیبانی داریم در منطقه شلمچه، توی منطقه عمر رساس، ماهی، جزیره بوواریان و متوهل و یک تک فریبنده هم است در جزیره ارمجنون.
12 نفر آموزش دیدیم که کار شناسایی رو دنبال بکنیم و کار آموزش رو سامان بدیم.
قبلا در یک آبای ساکن و راکت کار قواسی خودمون انجام میدادیم. عملیات آینده ما در آبهای جریاندار، آب رودخانه بود.
5 کیلومتری خرمشهر من مقر رو انتخاب کرده بودن، اونجا آموزش میدادیم.
آب اروند همیشه خروشانه، همیشه ترسناکه. آبی هست که 70-80 کیلومتر سرعت داره.
عمده فعالیت ما در واقع تو نیمه شب بود، چون روز به دلیلی که عکس برداری ها یا هواپیمای عراقی ها می اومدن احیانا عملیات ها و یا حرکت های ما لو نره، عموما ما کار آموزش رو در شب انجام میدادیم.
البته عملیاتمون هم چون تو شب بود و شرایط تاریکی بود، کارمون به هدفمون بهتر نزدیک میشد.
مربی رو قایق سوار بود، حالا سر ما 10-15 نفر بودیم ما تو آب که شهید شاکری یکی از مربیای ما بود، اونجا واسه ما صحبت میکرد. این لباس قفاسی که بهت میدن تن بکنی چیزی بوده 1 متر از آب میای بیرون، از جنس اسفنجی هستش و نمیتونی حرکت بکنی. تا تازه اونجا بهت فین میدن.
کنترل کلی یه قواس هست با همون فینا هست. این اگه فین نباشه این یه بادکنکی هست روی آب.
اصلا کار هر کسی نیست که بتونه مثلا 5 ساعت 6 ساعت ماش یک سر فین بزنی، اونم دور کمر تمام وزنه های قواسی اینا.
8 و 9 شب میافتادیم تو آب همراه با جزر میرفتیم، همراه با مد برمیگشتیم و امکان نداشت که یه شب استراحت بدن.
ما وقتی که میرفتیم برمیگشتیم دیگه اذان صبح میشد و وایسی مثلا میامدیم لباسه در میابردیم سری نماز میخوانیم و استراحت میکردیم.
شبهای سرد خوزستان، او هم داخل آب کارون. خوزستان هواش گرمه ها، ولی تو روز شبش خیلی سرده، سوز داره.
یعنی واقعا به گونه سرد میشد که شما وضو میخواستین از آب کارون بگیرین دستتون یخ میزد.
شرایط آموزشی شرایط دشواری بود و باید دشوار میگرفتیم به بچه ها تا بتونن کارهای دشوار رو انجام بدن.
خدا رحمت کنه شهید، خدا رحمت مرحوم موحدی بزرگ، یه حاج آقای خیلی اهل فضلی بود و خیلی خوب بود. میدانست که این بچه ها تو سرما اذیت میشن، یه معجونی رو درست بکرد، کنجد، عسل، مغز گردو با جوز هندی. جوز هندی فوق‌العاده گرمه، هر کسی که میخواست بره داخل آب یه دانه از این به سلام معجون ها میذاشت و دهانش رو بهش میداد که بخوره.
یه قواس متخصص در طول یک سال باید 200 ساعت قواسی آموزش ببینه. بچهای ما در عرض 3 الی 4 ماه این 200 ساعت رو مجبور بودن برن توی آب یاد بگیرن و بعضی وقتا خیلی بچه‌ها فشار می اومد.
خود من یه شب خون بالا آوردم.
اینو مخفی میکردن برای که در عملیات نکنن، بگن شرکت نکنین. یه مقدار بیشتر مراقب خودش بوده تا خوب شده و در عملیات شرکت کرده.
همین آقای حسین آقای احمدی کنار من وایستاده بود و بعد ایشون تعریف میکنه، گفت تو تا دیدی خونه گفتی که ساکت، هیچی نگو.
تقریبا یک هفته بود به عملیات، متوجه شدیم که یه عملیات مهمی در پیشه. اونجا دیگه عنوان کردن
فرماندهمون سردار مسوا اومد، شروع کرد توضیح دادن که ما 2 شب دیگه قرار عملیات بشه و گروه بندی شروع کردن، گفتن دسته بندی کردن افرادو.
عمق کار عملیاتمون از جایی که نقطه راهی بود در طرح عملیاتی تا به جایی که باید به هدف میرسیدن حدود 5 کیلومتر در طول اروند، در عکس جریان آب بچه‌ها بایستی به سمت بصره فین می‌زدن.
کلیات عمل تک اصلی، تک پشتیبانی و تک فریبنده و اهمیتی که تک پشتیبانی در این منطقه داشت و قطعاً دشمن فریب می‌خورد و فریب هم خورد.
یک گروه از اینها مأموریت پیدا کردن که خط ام الرصاص رو بشکنن.
یک محور پشت بواری هم
گروهی که با عهده من بنده بود، مأموریت ما پشت جزیره ماهی بود.
مأموریت ما تسخیر جزیره ماهی بود و پلی بود که به هر حال بین جزیره ماهی و جزیره بواریان بود. یعنی تقریبا ما 2 تا خط یا 3 تا خط پشت عراقی رئیسی عملیات رو انجام میدادیم.
یعنی 24 ساعت قبل از عملیات این باید حرکت کنیم بریم جزیره ماهی، در بین عراقی ها بمونیم تا شب آینده که عملیات شروع میشه.
در واقع چیزایی که ماها برامون خیلی مسلم بود و مسجل بود بود که شاید دیگه برگشتی توی این عملیات برای ماها نباشه.
ما چیزی که داشتیم او بهره معنوی بچه ها بود که بچه ها قوت میدن، ولی بچه های 16 17 ساله که تا حالا مسافرت تنها نرفته بودن، بچه هایی که آمده بودن از جغرافیای خراسان و سمنان جذب مجموعه ما شده بودن.
شهید پریمی خدا رحمتش کنه یه لباسی بهش افتاد، خیلی لباس قشنگ، کیپ بدنش میپرید هوا، میگفتش که دوست دارم که همین لباس دامادیم باشه.
بچه ها همه رفتن کلاسهاشون رو امتحان کردن، RPG هاشون رو امتحان کردن، همونجا دیگه مشخص شد که برای عملیات دیگه اون حال و هوای عملیاتی گرفت مقر ما.
السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله.
اصلا یه حال و هوای دیگه پیدا کرده بود اونجا، یه حالتی پیدا کرده بودن که دیگه این دفعه برن تو عملیات دیگه بر نمیگردن. همه احساس میکردن که دیگه آخرین روزای عمرشونه.
ببینید این گریه ها این حالت رو در ما ایجاد میکرد، چه گریه هایی که توی دعای توسلا بچه ها داشتن، توی دعای کومل داشتن، توی سجده های نمازشون بچه ها داشتن، چه گریه هایی که این شکلی بچه ها میامدن با هم دیگه خداحافظی های صمیمانه و عاشقانه داشتن. اون گریه شوقی که اونا داشتن، من هم شروع کردم به گریه کردن و سبک شدم. بعد از این سبک شدن که گریه کردم، احساس کردم که یه انرژی ویژه در درونم هست که میتونم راحت برم در مقابل دشمن بیستم. اصلا دشمنو هیچ حساب میکردم،
همدیگر رو بغل میکردن، از همدیگر حلالیت میتلویدن، چون معلوم نبود که دیگه کسی که میره.
جملگی در حکم سپروانه در جهان عاشقان افسانه، اولی خود را به شمع نزدیک کرد، گفت حال من یافتم معنای عشق، دومی نزدیک شعله بار زد، گفت حال من سوختم در سوزش، سومی خود داخل آتش فکند، آری آری این بود معنای.
هر کسی به نسبت مأموریتش زودتر حرکت کرد، اونی که باید آخر جزیره ماهی میره اول حرکت کرد، بعد ما بودیم که باید تقریبا قبل از اونا عمل میکردیم و بعد از ما ستونای دیگه بودن که باید
برآورد کرده بودیم. مهتاب نباشه، ماه تو آسمان نباشه، چون ماه که تو آسمان هست دشمن بهتر ما رو میبینه.
معمولا دشمن برای اینکه چک بکنه هر 5 دقیقه 10 دقیقه یورو یه منور میزنه که 20 متری 100 متری 200 متری خودشو ببینه.
کاملا دو نفری سعی میکردیم که تو مسیر خودمون رو قرار بدیم با افرادی که روبرومون هستن، دیگه همدیگه رو گم نکنیم.
یه نیم ساعتی که وارد آب شدیم، آب انقدر سرد بود که این بچه‌ها دندوناشون صدا میکرد. مثلا صدای این دندون‌های به هم خورده رو تو میشنیدی.
افراد جلو که داشتن میرفتن آب به صورتشون و آب میرفت تو دهنشون سرفه میکردن.
ترسم از این بود که نکنه ما باعث بشیم که اصلا عملیات لو بره، وگرنه از شهادت، از اسارت، از مجروحیت، از جانبازی، از اینا هیچ ترسی نداشتم. من
نور انداخته بود داخل این اروند، من خب کاملا میدیدم، این افراد جلو خودم رو میدیدم، با اینکه همه تا گردن رفته بودن تو آب، کاملا روی همدیگه رو میدیدیم، سعی میکردیم که همدیگه رو کنترل بکنیم.
تا پامون به گل خورد، وسط رودخانه بودیم، دقیقا وسط رودخانه اروند بودیم، با پاهامون به گل خورد، میدونستم کجاییم، نوک ماهی بود.
فاصله دوتا جزیره شاید کمتر از 100 متر باشه، جزیره ماهی و جزیره اون مرساد، یعنی هر دو طرف دشمنه، شما باید از وسط اینا رد بشه که طوری که اونا متوجه نشن.
یعنی میخندیدن، حرف میزدن، جوک میگفتن، حتی صدای استکان نلبکی اینا رو ما میشنیدیم.
از کنار عرقی رد شد، دیدیم که اصلا اینا با خودشون، اصلا هیچ گونه عکس العملی هم اونا انجام ندادن.
نگاه کن این 30 نفر به چه شکلی رفتیم که اصلا دشمن نفهمید.
سر جزیره ماهی داشتیم میامدیم، اروند طوفانی شد،
جریان آب احساسمون این بود که ما رو خیلی برده بود بالاتر،
مجبور شدیم بریم داخل نیا دیگه. میگم از اون منطقه که اگرم یکم عقب‌تر بود رفتیم داخل نیا،
1 متری 2 متری با هم دیگه. خب قرار گرفتیم و داخل نیزارها، نیزارام انبوه بود، باید کامل بدنمون میرفت داخل نیزار، فقط سرمون بیرون بود تا 24 ساعت.
در چند قدیم ما اون بر چند قدیم ما سنگر عراقی بود. حالا بچه ها توی نیزارها با این وضعیت، من هر چی بری کسی بخوام تعریف کنم، هر چی بخوام بری شما تعریف کنم، اصلا گفتن اینی که بسیار سخته.
شما حساب کن یه جای سخته، شما 24 ساعت باید دراز بکشه، یا بنشینی طوری بنشینی که کسی تو رو نبینه، صدام نکنه.
به همت این بچه ها، این بسیجی ها، این پاسدارا، متوجه هستید؟ این نیروهای امام خیلی از نشدنی ها شدنی شد.
احتمال میداشت که دیگه لحظات آخر و حال پایانی خودش رو میگذرانه. دیگه اونجا هر چی داشت، هر چی که به هر حال انباشته کرده بود، داشت در راه رضای خدا میداد.
ما الان که داریم داستان تعریف میکنیم، اینا ممکنه رمان بشه، پس فردا کسی ممکنه نقد بکنه که آه افسانه بود.
میخندیدن، خنده های با معنایی که بعضا با همدیگه داشتیم، همش با اشاره مثلا میگفتن رفتی ما هم مثلا به یاد ما باش.
ما شهیدش داریم بابت این قضیه. شما برید سر قبر شهید میرفندرسکی، جنازه او تو خوابیده. این شهید از کجا آمده؟ از منطقه جنوب. کجا شهید شده؟ تو جزیره ماهی. کی شهید شده؟ هنوز عملیات شروع نشده.
از نظر حفاظتی به هیچ کدام از یگانهای توپخانه اطلاع نداده بودند که نیروهای ما الان پشت جزیره ماهی پنهان شدن.
برادر میرفندرسکی بچه مشهد بود، به من تکیه داد، کاسه سرش به من بست.
نیروهای توپخانه بدون اطلاع قبلی شروع کردن آتش ریختن.
من دیدم در همین لحظه قایق عراقی ها داشت از بغل ما رد میشد. این گفت
یکی از این گلوله ها از اقبال دقیقا خورد وسط جمعیت ما.
دوباره استاکر گفتم بار سوم رفتم دوباره، من دست اینطوری کردم بذارم جلوی دهنش، دیدم دستم خورد به سر خودم. اینقدر خونپاره شدید سر اینه برده بود که این صورت این تشکیل داده، فقط کاسه یه ذره کاسه سر این به سر من وصل بود.
شهید علی شاکری سید آبادی زنده بوده، صحبت میکرده، ترکش خورده به پاش. این بچهای ما میتونن یک آخ بگن اونجا. ترکش خورده به پاش، استخون پاش شکسته، توی آب، توی آب ها، تو لجنه.
گفتم حالا یک کاری کنین به لطف خدا، اگر تا شب شما این زنده نگه داریم من بهش میبرم.
این دستی گرفته گاز گرفته بود متجز و فشار میداد که داد نزن از شدت او درد.
مجروح ما درد و تحمل میکرد مثل شهید شاکری، ولی نفسی ازش بالا نمیاد مثل دشمن بفهمه که اینجا نیروی ایرانی هست.
آماده شدیم،
منتظر اون لحظه خاص.
من کارت غواصی بستم به پامون،
خود من اسلحه یوزی داشتم،
خودم سه تا گلوله آر پی جی هم رو خودم حمل می‌کردم.
5 دقیقه بیشتر نمونده بود به شروع عملیات.
بعد ساعت عملیات رو بهمون نگفته بودن،
هرچی میتونستم نارنجک برداشتم.
فقط فرمانده ما میدونست که ساعت عملیات کیه.
2 دقیقه به عملیات من سینم چسبودم به خاکریز عراقی‌ها.
عملیات از نوک جزیره بواریان شروع شد.
زمانی که تیراندازی شروع شد ما فهمیدیم که عملیات شروع شده.
یک صدای انفجار محکمی ایجاد شد. تن تن. فریاد الله اکبر بچه‌ها،
دیگه آرپیجی و نمیدونم تیراندازی، همه طرف بود.
میرفتیم داخل سنگرها، سنگرها بیدن مانده برد میکرد و میامدیم بیرون.
دوشکا برای فرد استفاده میکردن، یعنی با دوشکا میخواستم منو بزنم. گلولام تمام شد، دیگه اسلحه نداشتم، دیگه با نارنجک بود. هم جزیره بوباریان درگیری بود، هم جزیره ماهی درگیری بود، هم جزیره امورساز. یعنی طوری بود که اگه میخواستی برگردی خود خودی ها شاد تو رو میکشتن. به خاطر همین مجبور شدم بیام داخل آب، به طرف عراق برم که بتونم اونجا استراحت کنم تا اگر این عملیات موفقیت آمیز بود شب بعد، یعنی روز که دیگه نمیتونیم وارد عمل بشم. حالا آرپیجی هم که تموم شده، فقط چیزی که مونده دو سه تا نارنجه.
موقعیت به شکلی بود که تو تسلیم وضعیت می‌شدی. یه 10-15 متری که فاصله گرفتن عراقی آمدن، با یک تیروان آمدن. الحمدلله تیر به ما نخورد، ولی متوجه شدن که من دارم میرم تو آب. آروم آروم از اون منطقه چی شدن؟ دور شدن. باز برگشتم به موقعیت قبلی که بودم.
تصورم شب اولی من این بود که حتما بمانیم اینجا داخل جزیره، شب دوم حتما عملیات صورت میگیره. شب دوم هم گفتیم حتما بود اینجا دیگه فهمیدن که ما هستیم، باید حتما عملیات بکنم میام. دیگه هیچ خبری نشد.
آروم آروم مثل هوا روشن شد، سر و صدا رو میشنیدم، آتش خیلی کم شده بود، سکوت گرفته بود، تنها بودم، هیچی نداشتم، هیچ وسیله دفاع کننده از خودم نداشتم.
روز باید هر جا هستی همون جلوی نیزارها باشی. روز کوچکترین حرکتی نمیتونی هیچ غواصی هیچ شخصی خود از خود شرکت کنه.
اصلا به فکر این چیزا نبودم که شاید اسیر بشم، شاید شهید بشم، جانباز بشم، مجروح بشم، مفقود الاثر بشم. اصلا به فکر اینا نبودم. من تنها چیزی که فکر میکردم منتظر بودم که عملیات ادامه پیدا کنه.
عراق به شدت میزد جزیره رو، احساس کرده بود که رزمنده آمدن، به شدت جزیره رو میزد. یعنی ثانیه، یعنی کمتر از ثانیه خونپاره اونجا نمیخورد. یعنی شما هم دو بوم 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 همینجور صدا میشنید.
روزا لای نیزارها قایم می‌شدم و شفا می‌زدم به آب. یه شب دو شب اول که درگیری اینقدر شدید بود اینا، من هر لحظه می‌افتادم توی آب بدون صدا. همون دقیقه در عراقی‌ها منو می‌دیدن و آب وقتی میاد بالا که من مجبور بودم توی آب بودم. هیچ وقت دیگه اونجا خوشی نبود. وقتی آب میرفت پایین جذب می‌شد، آب میرفت پایین من مجبور می‌شدم زمین بکنم. آب جمع که می‌شد به وسیله نمی‌تونستم یک کمی آب بخورم اینا. آب مجبور بودی آب بخوری، یه ذره خلاصه باید چاله رو می‌کندیم و یه چیکه بشه بخوری. هیچ راهی نداشتیم. نیزارها رو که کوتاه بودن، تازه لای لجن ها آمده بودن بیرون، وقتی میکشی بدونه که یک ذره حتی یلی روش چسبیده باشه، چون روش نون پوست که قرار گرفته، میکشتم تش سفیده، شیره شیرینی داره. من غذام اینطوری تنظیم کردم. Thank you. مثلا نماز اصلا نمیدونم الان صبح ظهرش کیه و شب نمیدونم روزه دیگه اصلا نمیدونم چه وقت روزه، همینطور بدون وضو بدون چی نماز نشسته میخوندم.
سه چهار روز توی آب مانده بودم و کاملا بدنم تو تحلیل رفته بود، دیگه نمیتونستم روی پای خودم بایستم. وقتی بلند میشدم چشام سیاهی میکرد و کاملا میافتادم، یعنی نمیتونستم دیگه، کاملا رمق توی پاهم دیگه نمانده بود.
اینطوری بود که روزا که نمیتونستم کاری انجام بدم، روز که به راحتی تو رو ببینم، شبا منتظر بودم برگردم، میومدم آماده میشدم حرکت کنم، دیدم آتش همینطوری ادامه داره. یعنی طوری بود که اصلا اومدن خیلی واقعا سخت بود، یعنی تو اون آتش مجبور شدم بمونم همینطوری. شاید 12 ساعتم نخوابیده باشم، همش بیدار بودم، چون همش باید هوشیار میبودم که نکنه عراقی ها سر برسن بتونن منو پیدا کنن. یک بار حرکت کردم اومدم یه مقدار قایق روشن شد، قایق که روشن شد دوباره برگشتم تو نیا. از این جایی که داشتم می اومدم چندین بار صدای عراقی ها رو شنیدم. یه جا احساس کردم اصلا منو دیدن، یعنی من خودم اونا رو می دیدم. گفتم کارم تمومه دیگه، اینا منو دیدن، الان با قایق باشه یا تیراندازی میکنه یا با قایق میام. ولی همینطورم بازم میگم ذکر میگفتم و به طرف نیروی خودی میمونم.
من از جزیره ماهی گفتم امشب هر جوری باشه باید برم مرسال، شاید از خشکی بتونم برم خودم به خطمون برسونم، به خط برسونم، از اونجا بتونم برم توی نیروهای خودی، از اروند رد کنم برم توی نیروهای خودی. از اروند رفتم اون بر وارد اون مرسال بشم، عراقی آمد با مثلا عراقی آمد گفت تل تل، دست دراز کرد به من، دست منو بگیر از آب اروند بشه. برگشتم یه نارنجک اونجا رو عمق قوی، برادرایی که آموزش دیدن و برادرایی که تجربه دارن اینو میدونن، توی آب قوی نارنجکش تأثیری نداره.
بدنم خیلی به آب حساسیت پیدا کرده بود، حالا بر چه علتی بود دیگه من نمیدونم. از این آخرام اصلا روز پنجمی که اونجا بودم، من یا گاهن خوابم که میبرد آب مد میشد میامد بالا به پام میخورد، انگار مثلا این برق گرفتگی تولید میکنه اینجوری بود، آب به پام میخورد، من اگه خوابم که بودم وقتی به پام بیدارم میکرد.
به این نتیجه رسیدم که برم اسیرشم به دست عراقی ها و گفتم شاید بعدها به درد اسلام بخورم، الان که اینجا در از پادر میرم درسته بیا تشنگی اینا، بعدها شاید به درد اسلام بخورم. چند قدم رفتم ایستادم، خودم به خودم دوباره یه نهیبی زدم، تو خجالت نمیکشی، تو به دست عراقی ها مخصیر شم جا بیمیر، خیلی بهتره تا بفتی دست عراقی ها اینا. دوباره پشمون شدم که بازم گفتم یه بار منطقه اون مرساس نگاه کنم سنگره عراقی کجا فاصله داره که من از اونجا وارد اون مرساس بشم.
تا اینکه شب شیشم هفتم بود تصمیم گرفتم، دیدم هر چی هست باید برگردم. من اومدم بین این دوتا جزیره رو رد کردم، اومدم که دیگه برم طرف منو دیدم، نمیدم آرپیجی زدن یا گلوله خمپاره بود. یه لحظه بی خود شدم، یعنی اصلا هیچ اراده ای نداشتم، خیال میکردم اصلا از این دنیا رفتم، یه چنین حالتی به من دست داد. بعد از اینکه این اتفاق افتاد یه نمیدونم چقدر طول کشید، دوباره برگشتم به حالت خودم، دیگه خط مسیرمو کج کردم به طرف خط خودی.
ساعت 7 شب 8 شب که هوا گرگ میشده بود رسیدم به دژ عراقی ها فقط یه دژ بود، اون ورش که نیزار و باطلاق بود، این ورش هم اروندرود بود. همین روی دژ هم سنگر خواب عراقی ها بود، کنار اروند هم سنگرهای نگهبانیشون بود. من شب تا 4 صبح سینه خیز رفتم، تمام این آرنجای دست من و پای من پوست انداخته بود، تمام اینا خونه همینطور فواره میزد ازش. تو فکر کن که این ور عراقی ها در نگهبانی میدن، این ور سنگرهای خوابشون، تو باید از کنار این سنگرهای خوابشون سینه خیز بری.
گرگومیش که شد، دو مرتبه من فین مادر بردم روی سیم خاردار گذاشتم، 4 حلقه سیم خاردار ازش رد شدم، اومدم اینور باز فینمو پا کردم و شروع کردم به فین زدن.
از آب تا خود نخلستان سوایل خودی حدودا 50 متر فاصله داشت،
خودم رسیدم به سنگرها، سنگرهای خودی
دیگه، خیالم راحت بود که خط خودیه.
همینطور تو سنگر داشتم راه میرفتم، دیدم 2 نفر دارن ایرانی صحبت میکنن، راجب مرخصی هم دارن صحبت میکنن.
از خط خودی به طرف من تیراندازی شد، ایست دادن تیراندازی، بعد من دستامو بردم بالا،
گفتم شما ایرانی هستید؟ با خیلی آره آره ایرانی، تو خفاسی؟ آره.
به عنوان عراقی منو دستگیر کردن، بعد بردن سنگر فرماندهی.
ما رو شناختن و همونجا جای شما خالی یه دونتون ماهی باز کردن، غذا خوردیم و فردا صبحشم برگشتیم به مقر.
تصمیم گرفتن در اون لحظات بسیار سخت بود. خب وقتی که تنها باشی، اون موقع تو ذهنم خیلی چیزا خطور میکرد، همین 4 دست پا هم که میشد میرفتم دنبال غذا، یعنی سعی میکردم که آره اونجا برام یکم عادی شده بودی، 4-5 شب که بودم یکم عادی شده بودی، یعنی اون ترس و وهمه و نمیدونم که بعدن عراقی بفهمن و اینا دیگه اصلا ذهنم رفته بود، فقط دنبال این بودم که بتونم خودمو به هر شکلی هست یک تغذیه بشم و از این شرایط بیام بیرون. جرأت پیدا کردم، یه خورده رفتم جلوتر، دیدم عراقی ها از اطراف و اکناف می آمدن اونجا غذا می گرفتن، احساس کردم که اینجا سنگر تدارکات باشه. بین نیزار که من قرار داشتم، کنار نیزار یک جاده خاکی بود، شرایطم خیلی سخت بود، نمیتونستم اصلا بیستم به پای خودم. سمت راست نگاه کردم، سمت چپم هم نگاه کردم، دیدم که کسی نیست، نه ماشین میامد نه کسی هم اونجا حضور داشت. تمام نیروی در خودم جمع کردم، بلند شدم همین که رفتم که برم اون ور نیزار، رسیدم به نیزار، یه دفعه دیدم عراقی صداش در اومد.
چرخ و هوا رقص کنم
دیگه داشت، یعنی تمام هر چی که تو این چند سال داشتم، عین یه فیلمی که داشت به عقب برمیگشت، احساس میکردم دیگه تمام زندگی و تمام دوران جنگ و دوران نمیدونم چی دیگه داره تمام میشه، یعنی انگار دیگه همه چی جمع میشه، همه چی داشت برحال انگار برام تمام میشد.
در همون نیکونه گرش که همچون ما مفتونه،
من انداختم تو ماشین، بعد از اون بردن تو سنگرهای فرماندهیشون برای بازجویی. کجا بودم، چجوری بودم، چون دیگه 5 روز 6 روز از زمان عملیات گذشته بود. حالا من چطور شده که بعد از 5 روز اومدم اینجا؟ برای اونام تعجب بود. یعنی اصلا فکری اینه نمی‌کردن که مثلا من باقی مانده یا مثلا از اون کسانی باشم که عملیات الفجر 8 بودم.
بری زور بود، دیدم سر صدایی شد. من خواب بودم، از خواب بیدار شدم. دیدم نیزارها همه آتیش گرفت، خط مقدم عراقیا داره میاد. خط مقدم میاد، بری اولین بار شاید اشکم اونجا اشک ریختم. گفتم خدایا این همه مدت شد من تو تا اینجا آوردی، اینجا چی شد که دیگه من رسیدم به اینجا؟ الان دیگه عراقی هر آن نیزار همه دیگه علفهای نرم نیزار شروع کرد به سوختن. با چه عظمتی میسوخت و میآمد. من تمام بیسکویت ها و کنسروایی که داشتم گرفتم زدم زیر بغلم جلو آتیش فرار کنم که دست عراقی ها نیفته. در این لحظه یه مرتبه دیدم آتیش انقدر سرعتی زیاد بود از من آتیش گذشت، ولی که دور من علف های نرم و نیزار ها همه موندن بدون که آتیش بگیرم. دیدم آب مد ساکن شد و یواش یواش حرکت کرد به طرف ایرانی ها. بعد من از سیم خاردار حلقوی عراقی حرکت اولی رد کردم، از زیرش رد شد. دومی دورشته بود، یه سرشته فکر کنم بود. من این دو سه تا سیم خاردار حلقوی رد کردم. بعد میخوری به یه هشپرایی که برای قایق های موتوری ما گذاشته بودن که قایق موتوری ما به این هشپرا برخورد. من از بین هشپرا رد شدم و شروع کردم دیگه فین زدن. من رفتم سنگر اولی دومی و دیدم یه جا نور میاد. رفتم تو اون سنگر دیدم یه نفر جلسن. گفتم برادر ببخشید شما ایرانی هستین؟ این عراقی دیدی؟ بودم دیگه اینا رو با این که میستم خط خودمون فکر کردم همه عراقی میدونم. برادر تو خدا ایرانی هستی؟ هی گفت بود این برادر قواس اومد، بود این برادر قواس اومد و ریختن بیرون و یه برادر 12 ساله اومد دهن من قضا میداد. اینا صورت من دوده مولیدم لاغر شده بودم. یک خیلی میگه اصلا هر چی اینطوری میگه قیافه منو میبینه میگه جز دندون تو من هیچ چیزی نمیبینم، یه چشم مشخص یه دندون.
دیره من چند بعدش رفتم بابت به اصطلاح سرکشی و تشییع جنازه شهدایی که داشتیم و اینها مشهد بودن. بعد خبر دادن که آقای داوودی هم آمده. آقای بلوچی 13 روز بعدش خبر دادن رسیده.
من آمدم گرمسار، برادر مجید نسبا نامه بچه‌ای که شهید شده بودن آورده بود. اسم من اولین نفر بود. گفت اولین نفر اسم خودته که ما خط براشون گرفتیم. اینا
خب بهترین عملیاتمون شناخته شد بر فجر 8، چون از اصل غافلگیری به درستی استفاده کرده بودیم.
اصلا فکر نمی‌کرد که این عملیات ایزایی باشه. علت این که ما نیروهای ما تو جزیره فاو موفق شدن شهر فاو بگیرن به خاطر اینکه تمام نیروها عراق نیروهاش آورده بود اینجا چون نزدیک بصره بود.
و اگر نبود این سختی ها و این آموزش ها مطمئنا شاید ما ها نمیتونستیم عملیات ولفجر 8 رو به این شکل اجرا کنیم و بچه ها بتونن مثلا فاو رو فتح کنن.
سه یگان اینجا وارد عمل شدن، ولی این سه یگان کاملا 48 تا فکر دشمن رو منحرف کرد، دشمن رو گول زد، دشمن بازی خود اینجا
توی منطقه جنگ ما با عراق اصلا برابر نبود. امکاناتی که اونها داشتن، سلاحایی که اونها داشتن با سلاح ما جور نمی آمد. مثلا ما بله هم لباس قواسی مثلا کم داشتیم، حتی بچه های ما اینطوری در مقابل اونها جنگیدن. یعنی اگر مردم بدونن که واقعا بچه ها
یه مشکلی که داره این کار شما کار گزارشیه، اینا تاریخ نمیشه نمیشه باید. تاریخ معمولا این نصف باید بره.
نمیدونم به خاطر چی ما موندیم.
فقط دست خدا توی همه متفرمیت
چقدر دارد خاموشی درون شال پروردم که صد خورشید آتش برد از خاکستر سرم به بادم دادی و شادی بیا چطور